دکتر مصدق یکی از رهبران بزرگ تاریخ ماست که باید قدر اینها دونسته بشه به عنوان یک گرایشی، گرایش ملی گرایی که بخشی از چپ که در برابر ملی گرایی الان قرار گرفته، یعنی در برابر ملت ما قرار گرفته و در خدمت امپریالیسم، تردید در این مسئله نمیشه کرد. پس این نکته دومه که ما مسئله دکتر مصدق رو و علارغم این که حالا عرض خواهم کرد انتقادات خودم رو به دکتر مصدق، ولی اصلا در ورای همه اینها شخصیت دکتر مصدق به دقت باید شناخته بشه و به اصطلاح نقشی که در تاریخ متأخر ما داشته. و اما بازم قبل از اینکه من وارد بحث 28 مرداد بشم، میخوام یک سلسله کتاب‌ها رو به عزیزان معرفی بکنم، برای اینکه مثل به قول معروف بعضی از کلاس‌ها یا چیزها همیشه به اصطلاح یه لیست مطالعاتی باید داشت. برای هر بحثی که آدم باز میکنه به نظر من باید یه لیست مطالعاتی آدم داشته باشه. موقعی که من اینجا کتاب معرفی میکنم، گاهی اوقات یک کمی احساس میکنم که امیدوارم بعضی از عزیزان فکر نکنن که برای اظهار فضله. خود من هر کسی که بهم کتاب معرفی میکنه، من یکی از دلایلی که مثلا به هری مکداف و پال سویزی همیشه که اینها سالها من باشون سر کار داشتم، عظمت و احترامی که من براشون قائلم، دائم به من کتاب معرفی میکردن و من همیشه ازشون تشکر میکردم. دوست واقعی آدم کسیست که کتاب معرفی بکنه. ولی به هر حال البته دلیل دیگری هم داره و اون عبارت از اینه که ممکنه بعضی از عزیزان در ایران اسم این کتاب ها رو یا یادداشت بکنن یا به گوششون بخوره و شاید دست به ترجمه اینا بزنن. برای اینکه بخش وسیعی از کتابایی که در ایران ترجمه میشه به نظر من جالب نیستن، کتابهای با ارزش رو باید ترجمه کرد و همین دلیل من بعضی از کتابها رو اسم میبرم که شاید عزیزانی که به اصطلاح هستن در اونجا، البته دلیل دیگه هم داره و اونهایی که میگن امپریالیسم وجود نداره به اونا هم پیشنهاد میکنم که اگر فرضاً نظریات جان هابسون، عرشبتی روزا لوکزامبورگ و لنین و یا هری مکداف رو قبول ندارن، برن این کتاب ها رو بخونن که خود بورژوازی اینا رو نوشته. اولین کتابی که من میخوام پیشنهاد بکنم کتابیست به اسم The Prize. این کتاب در حدود 10 سال پیش بیرون اومد و من بلا فاصله گرفتم. کتاب گنده 780 صفحه‌ایه، کتابیه که باید خونده بشه. دانیل یرگین یک نئوکنسرواتیو و یک صهیونیسته و الان روزی نیست که شما در ایستگاه‌های تلویزیون امریکا نبینیدش، ولی این کتابش به راستی خوندنی. تاریخ نفت در حقیقت از ابتدا که در ایالت پنسیلوانیای امریکا نفت کشف میشه، کشف که البته از زمان داریوش همیشه اون شعله‌های ابدی که همیشه میسوزوندن، میدونستن که زیر این شعله چیزی هست. اینا فکر میکردن که مثلا اینا شعله های ابدیه که خداوند اینا رو مثلا در مسجد سلیمان همیشه به اصطلاح شعله های میسوخته. منتها بعد علم پیشرفت کرد، متوجه شدن که زیر این گنجینه های بزرگی از ثروت وجود داره. اولین بار در پنسیلوانیا، در ایالت پنسیلوانیاست، در اونجا و در دانشگاه ییل نفت خام تجزیه میشه و در حقیقت صنعت تصفیه نفت ابتدا در دانشگاه ییل، واقعا نفت یه چیز امریکاییه. این اواسط قرن 19 و بعد شرح میده از اونجا چطور کارتل، یعنی به اصطلاح انحصار نفت توسط جان دی راکفلر به وجود میاد و بعد چطور تسلط پیدا میکنه خانواده راکفلر نه تنها بر خود نفت و چاهای نفت، بلکه وسایل حمل و نقل نفت که بعد خانواده هریمن و خانواده های گتی، خانواده های هانت، این ثروتمندهای تاپ امریکا چطور به وجود میان. و بعد البته داستان کارتل نفت رو شرح میده که 7 خواهران که عبارت باشه 2 شرکت انگلیسیه، یکی بریتیش پترولیوم و یکی رویال داچ شل، شرکت شل، و 5 شرکت امریکایی که یکی اکسان، یکی موبیل و یکی سوکال، حالا عرض میکنم که اینا بعدن تبدیل به چی میشن، و یکی البته تکزاکو و یکی گالف. 1911 استاندارد اویل آف نیوجرسی که مال جان دی راکفلر بود به دلیل قانون ضد انحصار یا ضد کارتل تقسیم میشه به چند شرکت که یکیش شرکت نفت نیویورک میشه که سوکونی وکیوم و بعد تبدیل موبیل میشه، اسو یا اکسان که استاندارد اویل آف نیوجرسی مال نیوجرسیه همونجا میمونه، سوکال که به اصطلاح استاندارد اویل کالیفرنیا باشه که الان شده شوران، و البته دوتا تکزاکو که بعد همون سوکال تکزاکو رو هم خورد حالا تبدیل به شوران شده، و گالف که یکی دیگه شون که مال خانواده ملان بود و اون رو هم یکی دیگه خورده، و الان البته یکی اکسان موبیلی که بزرگترین شرکت نفتی دنیاست و یکی هم شورانی که دومین شرکته، و بعدش البته بریتیش پترولیوم و شل. این چهارتا در حقیقت سیطره عظیمی بر تمام منابع نفت جهان دارد. دانیل یرگین اینا رو تاریخش رو باز میکنه، ما باید بخونیم که ببینیم فرضاً یکی از نقاط عطف تاریخ نفت عبارت از کنفرانسی بوده که در اکن کری در حومه لندن برقرار شده 1928، و این هفت خواهران که من اسم بردم با هم دیگه در حقیقت نوعی کارتل به وجود میارن که هر جای دنیا بین خودشون تمام منابع نفتی جهان رو تقسیم میکنن. در حقیقت اینا امریکایی انگلیسی هم. و شرکتی مثل توتال که قبلا یه اسم دیگه ای داشته و اینا فرعی بوده، و یکی هم به اسم گلبنگیان که به اصلا یه ارمنی بود که قبلش به اصلا بخشی از همین نفت موسل و کرکوک رو از طریق دولت عثمانی داشت، به اونم 5% می دادن. ولی به طور کلی تاریخ اینها رو بحث می کنه و کارتل نفت رو و انحصار نفت رو شرح می ده. علت این که من اسمی برم، دکتر مصدق برای اولین بار با یه همچین غولی طرف شده بوده که باید ما تاریخشو بخونیم که ببینیم کارتل نفت اصلا چی بوده، به چه عظمتی و چه قدرتی داشته این هفت خواهران، و البته الان ثروتشون صدها برابر شده. مصدق اینا رو به چالش گرفته بود. آره اگه میموند کاری نمیتونست بکنه. مصدق اینا رو به چالش گرفته و برای اولین بار و دولت امریکا و انگلیس تمام مکاتباتشون نشون میده که به همدیگه میگن اگه این نفت ملی بشه کشورهای دیگه بد ادا میشن، اصلا این قابل قبول نیست، و اون وقت مردم این کشورها میخوان خودشون بگردونن پالایشگاهشون و صنعت نفتشون، اصلا این قابل قبول نیست. مسئله کنترل بوده. از این جهت خوندن این کتاب ها و درک ماهیت امپریالیسم رو، اینا همجوری سرمایه ها نیستن، سرمایه هایی هم که قدرت نظامی پشتشونه، قدرت سیاسی پشتشونه، و تحمیل میکنن، کودتا میکنن و میان کشورها رو میگیرن، اراده شون رو تحمیل میکنن به ملت ها، به دولت ها، نابود میکنن، خرد میکنن، با خاک یکسان میکنن کشورها رو، به فقر میکشونن. امپریالیسم ماهیتش اینه. این یک کتابه که به نظر من خوندنش بسیار بسیار لازمه. دوم کتابیه که انتونی سامسون نوشته به اسم Seven Sisters یا هفت خواهران. The Prize یعنی غنیمت، گنجینه، و گنجینه عظیم به اصطلاح دانیل یرگین این کتابی رو که نوشته چند جایزه هم برده. خوندن کتاب بسیار بسیار، Seven Sisters، هفت خواهران، من همش رو نخوندم ولی کتاب بسیار پر ارزشیه و نقل قولهای وسیعی هم ازش میشه. کتاب دیگه ای رو که من قبلا هم معرفی کردم و این راجع به سرگذشت نفت نیست، بلکه راجع به قرارداد صلح پاریس بعد از جنگ اول جهانیه که چطور انگلیس بر تمام منطقه خاورمیانه تسلط پیدا میکنه، از جمله بر عراق. اگه ما میخواییم تاریخ عراق رو بدونیم، اگر ما بخواییم تاریخ فلسطین رو بدونیم، اگر بخواییم بدونیم اصولاً اسرائیل چطور به وجود اومده باید این کتاب رو بخونیم، که این رو هم یک نفر یهودی صهیونیست نوشته به اسم دیوید فرامکن. کتاب بسیار پر اهمیتیه. A peace that ended all peace، یعنی صلحی که به همه صلح ها پایان داد، یعنی اول شروع بسیاری از جنگ ها شد. همون قرارداد صلح پاریس بود که در حقیقت قیمومیت هم سرزمین فلسطین هم عراق و غیره و غیره رو به انگلیس داد. باید این کتاب خونده بشید تا ببینید به اصطلاح عراق مثلا چطور به دست اینها افتاده و بعد از اینکه نفت کشف میشه چطور اینا تمام جنگ اول جهانی و جنگ دوم جهانی در حقیقت جنگ نفت بوده، که آلمان ها میخواستن بر منابع نفت تسلط پیدا بکنن و انگلیسی ها از اون طرف میخواستن پیدا بکنن، و بعدش علت شکست آلمان این بود که انگلیسی ها نذاشتن به اندازه کافی سوخت و انرژی به ارتش آلمان برسه در جنگ اول جهانی. در جنگ دوم جهانی هم همینطور. در دادگاه نورنبرگ بسیاری از اونایی که محاکمه شدن خودشون اذعان کردن که ما یکی از دلایل شکستمون این بود که به اندازه کافی انرژی نداشت. نفت اهمیتش اینه، امپریالیسم اینه داستانش، رفتنش به عراق اینه داستانش. کتاب دیگه ای رو که تازه بیرون اومده عزیزان، این تازه بیرون اومده، هفته گذشته من راجبش صحبت کردم، Confession of an Economic Hitman، یعنی اعترافات یک جنایتکار اقتصادی، که آقای جان پرکینز نشون میده که چطور دستگاه های امنیتی امریکا استخدامش کردن و رفت در کشورهای اندونزی، اکوادور، ایران و غیره و غیره چیکار کرد، و داستان خودش رو به دلیل احساس گناهی که میکرده اومده و الان داره اعتراف میکنه.